شب هر جلسه دو دست و امشب یک دست رو در خدمت دوستان خواهیم بود. یادآوری کنم به دوستان عزیز که جلسه پنجم دانشگاه ایرانی با زیرعنوان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شنبه همین هفته با حضور دکتر فجویی برگزار خواهد شد. آقای دکتر هیدری هم خوشبختانه جواب نزدیکش دادن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمت شما.
صدای منو دارین؟ صدای منو دارین؟
بله آقای دکتر صداتون داریم، در خدمتتون.
منم عرض بفرمایید. الان صدای منو دارین؟
بله آقای دکتر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز. این جلسه، یعنی جلسه ششم، میرسیم به خدمتتون عرض بکنم که فصل دهم کتاب. چون این فصل فصل مفصلیه، من توی یه جلسه توضیح میدم و به نظر منم یکی از بهترین و راهگشاترین فصلای این کتابم محسوب میشه، فصل دهم. عنوانش هست برابری و انگیزش. تو جلسات قبل گفتیم که ابتکار نیگل تو این کتاب برابری جانبداری اینه که میاد مسائل و مشکلات نظری سیاسی رو بر اساس یه متدی، یه روشی تحلیل میکنه به عنوان روش عینی و ذهنی، یا این روش عینی ذهنی میاد تو حوزه نظری های سیاسی، تبدیل میشه به برابری و جانبداری. از نگاه عینی ما به جهان برابری میاد بیرون و از نگاه ذهنی ما به جهان جانبداری میاد بیرون، که تو جلسات قبل در موضوع مفصل صحبت کردیم. نیگل تو جلسات قبل گفت که برابری که به عنوان یک آرمان بزرگ ما در عرصه سیاسی، که از دلش دو تفسیر خیلی مهم اومد بیرون، یعنی از دل آرمان برابری یا بیطرفی دو نگاه خیلی مهم اومد بیرون. یکی نگاه، خدمتتون عرض بکنم که نگاه فایده گرایان اومد بیرون، که میگفت بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه، یکی بود. دومیش نگاه قرارداد گرایانه بود، که این نگاه دنبال برابری بیشتر بود، یعنی فوتی ترین نیازهای محروم ترین اقشار جامعه. این دو تصور از برابری وجود داشت. تو فصلهای قبلی اومد به این در مورد این صحبت کرد که چرا این برابری رو من، برابری طلبی من، اگالیتریانی، اون اولی روی این تفسیر برابری میشد یوتیلیتریانیزم، پایده گرایی، و دومی هم میشد که اگالیتریانیزم، یعنی برابری طلبی. این دوتا تفسیر رو از خدمتتون عرض بکنم که برابری گفتن. تو جلسات قبل به این پرداختن که اینا چه برای محقق کردن این برابری طلبی که ایشون از مدافعان جدیشه، چه موانعی پیش روی ما قرار داره، و موانعشو گفتن. ولی تو این فصل دهم میخواد بگه که میخواد تو این به این بحث بپردازه که چه تحولی، چه تبدلی تو انگیزه آدم میتونه رخ بده که ما آرمان برابری طلبانه رو برای ما امکان پذیر بسازه. یعنی در درون ما باید چه تحولاتی رخ بده، چه تبدلاتی رخ بده، که این وقتی که رخ داد ما رو بیشتر به آرمان برابری نزدیکتر بکنه. ایشون میگه برای اینکه به این پرسش پاسخ بدم لازمه که بیام به تبیین علل برابری بپردازم. علل نابرابری، این که تو جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم چه عللی باعث میشه که تو جامعه نابرابری به وجود بیاد، علل نابرابری ها کدومن. ایشون میاد علل نابرابری رو به 4 دسته تقسیم میکنه. میگه وقتی که جوامع رو بررسی میکنیم میبینیم که تو جوامع به 4 علت، یعنی به 4 علت این جوامع باعث میشن که توش نابرابری به وجود بیاد. و این 4 علت رو تو گام اول ما تحلیل میکنیم که ببینیم منظر به عقیده نیگل وقتی که جامعه نابرابر میشه، چون برای رسیدن به آرمان برابری باید علل نابرابری هم پیش چشم ما باشه که ببینیم اون وقتی که میخوایم به آرمان برابری برسیم چه عواملی باعث میشن که ما نتونیم برسیم، اون موانعشون کدومن، علل نابرابری جوامع چیه. اولین علتی که بهش میپردازه تبعیضه. تبعیض، میگه اولا این تبعیض، این عامل خارج از آدمه. یعنی چی؟ یعنی این تبعیض یا از سوی آدمای دیگه یا از سوی نهادها اعمال و تحمیل میشه. این اولین ویژگی تبعیضه که یه نیروی بیرون از انسانه، یا انسانهای دیگه است یا نظام سیاسیه که این نظام سیاسی این تبعیض رو تحمیل میکنه. این یکی. دوم، میگه تبعیض به صورت عالمن آمدن و به صورت دلخواهانه صورت میگیره. یعنی عالمن آمدن هم این تبعیض رو انسانها اعمال میشه. مثل چی؟ ایشون 4 نوع تبعیض رو تو این فصل تبعیض رو شناسایی میکنه. یکی تبعیض نژادیه، یکی تبعیض دینیه، یکی تبعیض جنسیتیه و یکی هم تبعیض، خدمتتون عرض بکنم که، قومیه یا تبارگماریه. میگه نهادی که بر اساس نژاد، دین، جنسیت یا قوم تبعیضی رو انجام میده و بر اساس بر اساس ملاک معیاری اخلاقا دل بخواهانه این کار رو انجام میده. پس این تبعیض اولین ویژگیش اینه که خارج از نیروی، خارج از آدمی این تبعیض صورت میده. این یکی ویژگیش. دومین ویژگیش اینه که به صورت عالمن آمدن و دل بخواهانه این صورت انجام میده. یعنی وقتی که برای یه منصبی زنان رو از اون منصب باز میدارن، این یک چیز دل بخواهانه است و تعمدی هم این کار صورت میگیره. یعنی هیچ ملاکی نداره که بگیم چرا مثلا زنان نباید به فلان منصب برسن. بگیم چرا؟ میگیم چیزی دلیلی ندارن، فقط منافع عده‌ای باعث میشه که اون آدما نرسن بهشون. و سوم ویژگی تبعیض، میگه تبعیض حاصل انگیزه بده، یعنی پیش‌داوریه. تبعیض تو تمام جوامع حاصل پیش‌داوریه. اینجا میگه چی؟ اینجا میگه که نیگل میگه که هر گونه نابرابری ناشی از تبعیض نامشروعه و ناپذیرفتنیه و نظام سیاسی که به میزانی که تبعیض قائل میشه، تبعیض نژادی، یعنی یک نژادی رو برتر از نژاد دیگه میدونه، تبعیض دینی یعنی متدینین رو بیش از غیر متدینین بهشون امتیاز میده، یا تبعیض جنسیتی که مثلا به مردان بیش از زنان پست و مقام میده، یا تبارگماری توش رخ میده، این 4 تا، این نظام میگه نظام به همون میزان که این تبعیضا رو انجام بده، به همون میزان نظام نامشروعیه. این اولین عامل نابرابری که تبعیضه و این تبعیض رو با 3 مؤلفه ایشون تحلیل کردند. این یک نکته اولی، یعنی اولین عاملی که باعث میشه که تو جامعه نابرابری وجود بیاد، یعنی تبعیض یکی از مهمترین و جدیترین عواملی بوده که تو جامعه نابرابری ایجاد کرده. و در نظام لیبرال دموکراسی بقیده اینه یه نظامی بوده که در طول تاریخ بر اساس سازوکارهایی که ایشون میگه بر اساس پیشرفت اخلاقی تونسته آرام آرام اینو این نوع تبعیض رو که از سوی نهادهاش اعمال میشده رو کمتر بکنه. و این ایشون به قول ایشون یکی از پیشرفت‌های اخلاقی ما در طول تاریخ بوده. الان شهودات اخلاقی ما اینو به این قائل، یعنی به این قائله که یعنی شهودات ما رو به این نتیجه رسونده که تبعیض نژادی، دینی، جنسیتی، تبارگماری اخلاقا کار نادرستیه و نمیشه ازش دفاع کرد. این یکی، یه عامل. عامل دوم طبقه است. عامل دومی که باعث نابرابری میشه طبقه است. منظور نیگل از طبقه چیه؟ نیگل میگه که خدمتتون عرض بکنم که منظور از طبقه اینه که هر کسی دوست داره مال و اموالش تو خانواده خودش و میان فرزندانش دست به دست بشه. یعنی چی؟ یعنی عامل اصلی که باعث ایجاد طبقه میشه خانواده است. این عامل خارج از آدمی قرار داره، یعنی آدم توی طبقه، توی خانواده متولد میشه، بیرون از آدمه و فراسوی اراده و اختیار آدمه. یعنی ما خانواده خودمون خودمون انتخاب نمی کنیم. حال این سوال مطرح میشه که اختلاف حالا این سوال مطرح میشه و اختلاف نظر روی اینه که آیا نابرابری ناشی از این عامل یعنی طبقه این مشروع پذیرفتنی یا نه. مثلا مالیات بر ارث، این عامل برای تعدیل این عامل صورت میگیره. این هم از علت دوم نابرابری. راه علاج این نابرابری وضوح چندانی نداره. بعضی از متفکران مثل افلاطون و مثل مارکس اینا اعتقاد داشتن که ما برای اینکه این عامل هم از بین ببریم باید خانواده، نهاد خانواده از بین بره. به این اعتقاد داشتن. ولی این راه حل نشدنیه. یعنی در طول تاریخ نشون داده که نمیشه این با این از بین بردن خانواده این نوع نابرابری رو از بین ببریم. اما راه حل معقول برای این نوع نابرابری وضوح چندانی نداره. چرا؟ چون مادام که کودکان تو خانواده ها بزرگ میشن، این بچه ها به ناگزیر از محاسن و معایب خانواده خودشون رو به ارث میبرن. حتی اگر ارث اموال و دارایی پس از مرگ رو بسیار محدود و مقیدن بکنیم، باز از خانواده یه چیزای دیگه اعتبار و چیزای دیگه ممکن از خانواده به ارث ببرن. پس طبقه بر علقه خاصی مبتنیه که آدم ها به خویشاوندانشون علل خصوص به فرزندانشون دارن. امکان نداره که این علقه رو بتونیم بر بچیم و به تعبیر نیگل هیچ آدم عاقلی هم آرزوی چنین کاری هم نداره که بخواد برای اینکه نابرابری از بین ببره یکی از عواملش که طبقه و خانواده است اینو بخواد این عامل رو بخواد از بین ببره. تنها کاری که یک به قول تعبیر نیگل یک برابری طلبی مثلشون میتونه انجام بده اینه که دامنه عملکرد و گستردگی پیامدهای طبقه رو محدود کنه. یعنی بیاد میگه من این طبقه رو نمیتونم از بین ببرم و درستم نیست از بین بره، اما میتونم پیامد این طبقه ای که بر دورنمای زندگی آدم ها تأثیر میذاره اینو دامنش رو چیکار بکنم؟ محدودتر بکنم. مثلا یکی تو خانواده فقیر تو یک کشور توسعه نیافته تو یکی از حاشیه‌های شهر به دنیا میاد و یکی تو یک کشور توسعه یافته و تو شهر مهم و توی یک خانواده ثروتمندی به دنیا میاد. اینو نمیشه این چیز یعنی از این اینو تغییر دادن این خیلی دشواره، اما میتونیم دامنه اینو که اون بچه‌ای که تو یکی از کشورها مثل پاکستان تو یکی از حاشیه‌های شهر اسلام آباد به دنیا میاد، تو خانواده فقیر و متعصب به دنیا میاد، اما میتونیم این بد اقبالی که ایشون داره اینجا به دنیا اومده اینو میشه محدود کرد که دورنمای زندگیشو تحت تاثیر قرار نده. چجوری میشه تحت تاثیر قرار نده دورنماشو؟ اینجا خیلی راهل‌های خدمتتون عرض بکنم که مفصلی گفتم. مثلا در جوامع متمدن ریشه دارترین محدودیت بر اعمال ترجیحات و خانوادگی این قواعدیه که علیه توارگماری، خویشاوندسالاری در نهادهای عمومی و نیم عمومی وضع شده. خویشاوندسالاری باعث میشه مانع از شکل‌گیری تبعیض در تصدی اون مشاغل پر رقابت میشه که یک خانواده اگه ثروت داره نتونه با این خویشاوندسالاری باعث بشه که همه افرادش رو، همه فامیل افراد رو تو یک مناسبی که همه به دنبالشن اونها بگماره. اما کسایی که از تبارگماری من میشن و کسایی که در موقعیت با نفوذ از دادن شغل به بستگانشون من میشن، اینا میان چیکار میکنن؟ میان پولشون رو خرج تحصیلات کودکانشون میکنن تا برای رقابت در مشاغل و موقعیت های اجتماعی خوب آماده بشه. پس اگر این قوانین علیه تبارگماری خیلی قوانین مهمی هست، خیلی قوانین جدی هست، اما اگه به تعبیر نیگل این قانونم موفق بشه، خانواده های ثروتمند که من شدن از اینکه تبارگماری بکنن میان چیکار میکنن؟ میان اون پولی و ثروتی که دارن بر اساس اون میان خرج تحصیل بچه هاشون میکنن و وقتی که خرج تحصیلات بچه هاشون شد، خدمتتون عرض بکنم که اینجا دیگه اون بچه ها نسبت به بچه های فقیری که پول ندارن خانواده هاشون خرج تحصیلاتشون بکنن موفقیت بیشتری رو کسب میکنن. به هر حال والدین خانواده های بچه های ثروتمند هدفشون اینه که نوعی برتری رقابتی به بچه هاشون پیشکش بکنن و تا زمانی که خانواده وجود داره تأثیرات اجتماعی گسترده وجود خواهد داشت و هر تلاش برای از میان بردن تأثیرات طبقه با مقاومت شدید طبیعی آدم ها مواجه میشه. پس برای این طبقه خدمتتون عرض بکنم که دو راه حل مهم ارائه شده، یعنی تو اندیشه لیبرالی دو راه حل، یکی قوانین علیه تبارگماری، دومیش ایجاد برابری فرصت. یعنی برابری فرصت یعنی اگه یه شغلی مثل وکالت مثلا داریم، این وکالت برای اینکه این شغل برای اینکه کارکرد داشته باشه مثلا دو تا ویژگی آدم ها باید داشته باشن، یکی این که قدرت بیان داشته باشن، یک دوم هم که حافظه خوب داشته باشن، به قانون مسلط باشن. دیگه هر کسی این دو تا ویژگی رو داشته باشه، فارغ از این که تو خانواده ثروتمنده یا فقیره، تو خانواده مثلا نژاد سفید یا سیاهه، زن یا مرده، فارغ از اینها چیکار باید بکنه؟ باید بتونه هر کی این دو تا ویژگی رو کسب کرد باید بتونه اون منصب رو به عهده بگیره. اینم خدمتتون بود. راه حل اول قوانین علیه تبارگماری بود، راه حل دوم برابری فرصت که هر کی این دو تا ویژگی رو داشته باشه. این برابری فرصت این یک گامش بود. گام دوم تو برابری فرصت اینه که باشه من یک آزمونی میذارن که تو اون آزمون هر کی این دو تا ویژگی رو داشت، قدرت بیان داشت یا و حافظه خوبی هم داشت بتونه اون پست یعنی وکالت رو بگیره. اما اگه اون خانواده هایی که بچه هاشون رو میفرستن مدارس خوب، تحصیلات خوب، اون تحصیلات باعث میشه که این چیزا رو بگیرن، این وکالت رو بگیرن، و اون خانواده هایی که فقیرن نمیتونن بچه هاشون رو بفرستن تحصیل خوب داشته باشه، اینجا چیکار باید بکنه؟ اینجا هم باز لیبرالیسم برابری طلب میاد میگه که دولت باید بیاد، مخصوصا تو بحث آموزش باید بیاد که یک آموزشی که لازمه که این دوتا ویژگی رو کسب کنیم تا وکیل بشن، مثلا اینو برای همه اعمال بکنه، یعنی اون آموزش باید بده. این از عامل دوم که عامل طبقه است و خیلی تأثیرات عظیمی داره، یعنی طبقه حاصل انتخاب کودکان نیست، اما از این ترین تأثیراتی که رو زندگی ما میذاره. سومین عامل استعداده. میگل میگه استعداد، میگه کسایی هستن که استعداد بازار پسند دارن و برای استعداد و تواناییشون مردم حاضرن پول خرج کنن، مثل کسی که بهترین گوشی تلفن رو تولید میکنه یا کسی که بهترین بازی بسکتبال رو به نمایش میذاره. کسایی هستن که استعداد بازار پسند ندارن و مردم حاضر نیستن براشون پول چندانی هم بپردازن، مخصوصا اونایی که کار یدی میکنن. این استعداد عاملی که تو درون آدم قرار داره، برخلاف تبعیض و طبقه یه چیزی بیرون از آدمه، یعنی تبعیض رو یک دیگران یا نهاد سیاسی انجام میده، یا طبقه بیرون از آدمه، خانواده یه چیز بیرونه، ولی استعداد یه چیز درونی آدمه. این درون آدمه و مثل طبقه هم خارج از اختیار آدمه، یعنی اونجوری نیست که مثل طبقه هست من چجوری خانواده رو نمیتونم انتخاب بکنم، استعدادم هم نمیتونم انتخاب بکنم. یکی باهوش به دنیا میاد خودش انتخاب نکرده، یکی هم کمهوش به دنیا میاد اینم خودش انتخاب نکرده. اما تبعیض نه، تبعیض عالمن آمدن صورت میگیره. طبقه و استعداد یه چیزیه که به ما داده میشه، ولی تبعیض به ما اعمال میشه. خیلی فرق میکنه عامل نابرابری که بر ما اعمال میشه و عامل نابرابری که به ما داده میشه. این طبقه و استعداد به ما داده میشه و خودمونم نخواستیم ولی به ما میدن، یا یعنی اونی که خیلی باهوشه دادن بهش، یعنی داده شده الان، یا خدا یا طبیعت، فرقی نمیکنه اینطور بس. اما تبعیض اینجوری نبود. این نابرابری ناشی از این عامل مشروع و پذیرفتنیه. آیا سوال اینه که آیا کسی که استعداد خوب داره، این نابرابری که درآمدش که خیلی خوبی که داره از این کار، آیا این درآمدش پذیرفتنیه یا نه؟ اینجا به رالز استناد میکنه. رالز میگفت انسانهایی که استعداد دارن میتونن درآمد مجازن، هر چقدر که میخوان درآمد کسب کنن، اما این درآمد باید به نفع محرومترین اقشار جامعه تموم بشه. و اینو میگفت اصل تفاوت، بعض تفاوت به شرط این که این درآمد به نفع نابرابری، به نفع محرومترین اقشار جامعه باشه، میگه پذیرفتنیه. اینه چه رالز چجوری اینو این از اصل تفاوت در می آورد. اون بحث خیلی مفصل و جذابیه که رالز خدمتتون عرض بکنم که چجوری این کار در میاد و این سازوکار استدلالیش خیلی هم غنی و هم بسیار پیچیده است که من تو اینجا دیگه چون نیگلم تو این بحث بهش نپرداخته مفصل، منم دیگه ازش طرف نظر میکنم، ولی راه حلی که ارائه میده راه حل رالزیه. رالز میگفت نابرابری ناشی از استعداد، نابرابری که خدمتتون عرض کنم به شرطی مشروطه، که به شرطی مشروعه که به نفع محرومترین اقشار جامعه تموم بشه. علت اصلی نابرابری تو درآمدن، تفاوت در استعداد. بنا به جهتی درونی کردن این حس که منافع ناشی از بکارگیری استعداد به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست، این همچنان برای ما موزله. چرا؟ چون استعداد هم یعنی دو نوع حس داریم. یک حس که میگیم که استعداد یه چیزی از سنخ بخت و اقباله، و چون از سنخ بخت و اقبال باشه چجوری میتونه اینقدر تو دورنمای زندگی آدم ها تأثیر داشته باشه. و یه حس هم داریم که طرف شایسته است. این انگار شهود اخلاقی ما بین این دوتا در نوسانه. حال نیگل این مطرح میکنه، میگه استعداد و مثلا برتری مثل زیبایی، چرا نباید بیاد تحسین و قدردانی ما رو به خودش جلب بکنه؟ چرا ما میایم به استعداد اجر و پاداش مادی میدیم؟ چرا استعداد نمیایم مثل زیبایی تحسین و قدردانی رو بهش ابراز بکنیم تا اینا چیز بکنه؟ اما انگار این مطرح میشه که اگه ما بیایم عامل استعداد رو نادیده بگیریم تو درآمد، کارآمدی میاد پایین، انگیزه ی آدم ها برای کار میاد پایین. وقتی که کارآمدی هم بیاد پایین، انگار یه چیزی که همه ضرر کردن. اینجا پاداش به استعداد دو جنبه داره، یکی تحسینه، یعنی میتونیم بین استعداد و تحسین رابطه مهمی رو برقرار بکنیم. یعنی یه نفری هرچه استعدادش رو شکوفاتر کنه، تحسین ما رو بیشتر برمی انگیزه. و هر گونه تلاشی برای قطع ارتباط بین استعداد و تحسین نادرسته. باید اونی که میاد استعداداش رو شکوفا میکنه، تحسین ما رو برمی انگیزه. این یک نوع رابطه، یعنی پاداش دادن به استعداده. یکی هم درآمده. میگه اگه تلاش بکنیم بین نیگل میگه اگه تلاش در راستای قطع ارتباط بین استعداد و درآمد، اگه بتونیم چنین کاری انجام بدیم، البته تلاش مبارکیه. چرا؟ چون کسایی که دارای استعداد بد به درد بخوری هستن، به صورت طبیعی در مقایسه با کسایی که فاقد اون استعدادن، مستحق منافع مادی بیشتر نیستن. اما چه کنیم که وقتی که میایم تو عالم واقع، میبینیم اگه به این ارتباط قطع بشه، ممکنه انگیزه بیاد پایین، و انگیزه هم بیاد پایین، کارآمدی هم بیاد پایین. تو این زمینه چند تا نکته ایشون مطرح میکنه. تو زمینه همین که خلاصه به استعداد باید چیکار باید بکنیم در مورد استعداد، میگه اگه بتونیم تأثیرات استعداد رو به حوزه شخصی محدود بکنیم و در این حال جلو پیامدهای اون رو تو نهادهای عمومی بگیریم، میگه شاید راهکار خوبی باشه، اما غیر ممکنه. و آدم میتونه جلو توارگماری و رشوه‌خواری رو بگیره، اما نمیتونه برای کسب سود در حوزه عمومی جلو استعداد وایسه. این کار اگه این کار بکنید، به نظام‌های کمونیستی نزدیک میشیم که خدمتتون عرض بکنم یک نوع دیکتاتوری حاکم میشه. یکی. دومن، برای جلوگیری از بکارگیری استعداد باید بساط رقابت رو بربچینیم. اما برای جلوگیری از تأثیرات تبعیض و طبقه باید رقابت افزایش بدیم. و این ما رو با پارادوکس مواجه میکنه. که از یه طرف برای اینکه بساط استعداد بربچینیم، باید بکارگیری استعداد بربچینیم، اینو چیز بکنیم، باید رقابت هم بر بچینیم. اما از اون طرف برای اینکه تأثیرات منفی تبعیض و طبقه رو کاهش بدیم، باید رقابت افزایش بدیم. اینم نکته دومی که میگه. و نکته سوم این که میگه هر گونه تلاش برای محدود کردن نابرابری ناشی از استعداد بدون اینکه بازار کار و بازار رقابت رو بر بچینه، باید شکل غیر مستقیم مالیات بندی خودش بگیره، که اینجا باز میرسه به مالیات، که میگه مالیات یک شیوهیه که نه مثل بازار آزاد تماماً به استعداد مجال میده و اون آدمایی که خودشون تو انتخاب استعداد هیچ نقشی نداشتن بی استعداد به دنیا اومدن و اون آدمایی که تو انتخاب استعدادشون هیچ نقشی نداشتن و با استعداد به دنیا اومدن، اینها دو تا دورنمای زندگی بسیار متفاوتی دارن که تو بازار ممکن اون آدمایی که کم استعدادن له بشن. یه پیره. دوم اینکه اون طیف اون برای که استعداد، اگر بساط رقابت رو بخوایم بساط استعداد رو بخوایم اینجا عاملش و نابرابرش کم بکنیم، باید رقابت رو بربچینیم. رقابت هم بربچینیم، باید دولت بیاد مداخله شدید تو زندگی ما بکنه و این مداخله شدید عوارض بسیار ناگواری داره. در بین این دوتا راه حل نیگل میاد میگه که بهترین شیوه برای این مالیاته. اما اقسام مالیات ها اینجا مطرح میشن که این مالیات میتونه این استعدادی که ما هیچ نقشی توش نداشتیم، یعنی واقعا اون آدمی که با استعداده هیچ خودش هیچ نقشی نداره و اون آدمی هم که بی استعداده اون هم هیچ نقشی نداره، ولی اینا دو نوع زندگی کهکشانی میتونه تفاوتشون کهکشانیه، میتونن سپری بکنن. و مخصوصا اینکه از جنبه سلبی هم نگاه میکنیم، اونی که کم استعداده و خودش هیچ انتخابی توش نداشته و این میتونه زندگیشو بسیار عظیم تحت تاثیر قرار بده و این به لحاظ شهود اخلاقی ما ناسازگاره. این هم عامل سوم. پس تا اینجا ما سه تا عامل نابرابری رو گفتیم. یکی تبعیض رو گفتیم، گفتیم تبعیض عاملیه که بیرون از آدمه و به صورت دل بخواهانه اعمال میشه و حاصل انگیزه بده، یعنی پیش داوری، و این باید برچیده بشه. دومیش طبقه است. طبقه گفتیم بر اساس خانواده وجود میاد و راحل هایی که اینجا در مورد طبقه که دورنمای زندگی ما تأثیر داره اینم بررسی کردیم. پس سومیش هم استعداد بود. استعدادم اینم باعث خدمتتون عرض بکنم که نابرابری میشه که اینم توضیح دادیم. چهارمین عامل کوششه. کوشش یعنی چی؟ کوشش یعنی سعی و تلاش آدم برای کسب منافع و عوایدی بیشتر. این عامل نیگل میگه این عامل تجلیگاه اراده و شخصی ترین و درونی ترین عامله. این عامل مثل نابرابری، این عامل نابرابری مثل استعداد تو درون آدم قرار داره و حاصل اراده و اختیار آدم. و هر نوع نابرابری حاصل از کوشش و مشروع و پذیرفتنی میدونه. البته اینجا یه نکته بگم، بعضی قائلن، اونایی که تو فلسفه قائل به جبرگرایین، میگن حتی کوشش هم یه چیز اختیاری نیست، ولی فهم وافی ما میگه کوشش اختیاریه. اونی که میره شب و روز کار میکنه و اونی که همیشه جلو تلویزیون نگاه میکنه میمونه و چیپس میخوره و لللی تللی میکنه، شود ما میگه این دوتا باید دو نوع برخورد بشه باش، یه برخورد برابر چیزه. اما کسایی که تو فلسفه مخصوصا تو بحث جبر اختیار کار میکنن میگن هر دوتا هم مجبورن، ولی این دیدگاه چون تو فلسفه سیاسی میخواد وارد بشه با شهود اخلاقی ما تو اینجا زیاد سازگار نیست. اینم چهار عامل. اینجا نیگل چهار عامل گفت: تبعیض، طبقه، استعداد و کوشش. این چهار تا رو گفت. البته این چهار تا به صورت سیستماتیکن. میگه این طبقه بندی، نیگل میگه این طبقه بندی چهار قسمتی من یک مقوله مهم و تو علل نابرابری از قلم میندازه. یعنی چی؟ یعنی تأثیرات اون دست از عوامل و زندگی بر زندگی افرادی که نه از ساختارهای اجتماعی ناشی میشه و نه از مسئولیت افراد. آره. از چی ناشی میشه؟ میگه این مقوله از بدشانسی ما ما به معنای متعارف کلمه ناشی میشه. مثل چی؟ مثل کشته شدن در تصادف، افلیس شدن به وسیله بیماری، بیکار شدن به این خاطر که کارفرما پاشو از یک کسب کاری بیرون کشیده و میخواد بره یک کسب کار دیگه را بندازه، از دست دادن خانه و کاشانه خودمون در یه طوفان شدید، زلزله شدید، سیل شدید. اینا بدبیاریه، چون اینا سیستماتیک نیستن. البته اینو بعدها دوبرکین برای این راحل برای این راحل پنجم که به صورت غیر سیستماتیکه، اون چهارتای دیگه سیستماتیکن، یعنی برای همه ما، برای همه ما صادق این چهارتا. ولی ممکنه برای یکی، برای آدمهایی که شامل همه انسان ها نمیشه، این پنجمی هم صدق بکنه، بدشانسی متعارف. اینجا مثلا دوبرکین یه پیشنهاد خیلی خوبی داره به اسم، یعنی بیمه، بیمه رو مطرح میکنه که تو اینجا نیگل برای این فکری نکرده، چون این کتاب 1991 نوشته شده. دوبرکین برای این راهلی که یعنی عامل پنجم غیر سیستماتیکی که نیگل اینجا مطرح میکنه تو 2002 کتابی نوشت، اینجا اون راهل بیمه رو براش مطرح کرد که به نظر من خیلی راهل خیلی مهمی هم هست که ایشون مطرح کرد. الان این چهارتا برابری، چهارتا علل نابرابری که همه ما درگیرشیم، همه ما تو زندگی همه ما تأثیر داره، الان سوال مطرح میشه با توجه به نگرش برابری طلبانه‌ای که نیگل دفاع کرد ازش، چه موضعی در قبال این علل نابرابری باید بگیریم؟ گفتیم که کنه تصور اخلاقی برابری در رفتاره، این چیز کردیم، و این تصور از اخلاق و نابرابری حاصل اومده از یک نظام اجتماعی هم قابل اطلاقه. پس جامعه‌ای که به افراد سود و زیان و نفع و ضررهایی تحمیل میکنه که در قبالش مسئول نیستن، جامعه‌ای که با افرادش برخورد برابر نمیکنه. در رابطه با برابری و معیار رفتار برابر، اینجا نیگل میگه که در این چهار تا نابرابری که من علتش گفتم، در کل دو نگرش مهم مطرح شده. دو نگرش خیلی مهم در برابر این چهار علل نابرابری که ایشون مطرح کرده، چهار علل مهم که برشمردیم، این چهار تا علت، میگه دو نگرش مهم وجود داره. یک نگرش میگه تا اونجایی که میتونیم باید برابری رو بیشتر بکنیم و از نابرابری بکاهیم. این نگرش خودش، نگرش ایگالیتریانیسمه. اما میگه یک نگرش دیگه هم هست، نگرش اولویت گراییه، اولویت محضه. این میگه چی؟ این میگه که نه، ما به جای اینکه دغدغمون این باشه که از نابرابری کم بکنیم، نابرابری کاهش بدیم، باید دغدغمون این باشه که بگیم که فقط ما باید به پایین، کسایی که تو پایین ترین هرم اجتماع دارن زندگی میکنن، یعنی فقرا، بونها توجه بکنیم. تو نگرش برابری طلبانه میگه که اگه نابرابری هم به کسی هم ضرر نرسونه، چون خود نابرابری فی نفس بده، باید برچیده بشه. اما این نگرش اولویت محض که دریک پارفیت فیلسوف اخلاق انگلیسی بهش قائل بود، میگه که هیچ ایرادی به خود نابرابری نداره و اعطای هر امتیازی به ثروتمندان بدون اینکه هزینه بر دوش فقرا تحمیل بکنه، میگه اون نابرابری قابل دفاعه. اما میگه فقط وقتی نابرابری، خدمتتون عرض بکنم که غیر قابل دفاع میشه، که انسانها رو تو وضع بدی قرار بده. این یعنی ایراد به نابرابری، اولین دیدگاه برابری طلبانه، میگه خود نابرابری فی نفس بده و خود نابرابری باید برچیده بشه، ولو اینکه به هیچ کسی هم ضرر نرسونه. دیدگاه اولویت جویانه میگه نه، ما ایرادمون به نابرابری اینه که نابرابری باعث میشه که آدم ها تو فقر شدید زندگی کنن، ولا تو یک جامعه‌ای که فقر نباشه، همه از زندگی شرافتمندانه با آبرومندانه برخوردار باشن، نیازهاشون تامین باشه، اینا تو اون جامعه خدمت رو عرض بکنم که فوق ثروتمندان هم وجود داشته باشه، هیچ اشکالی نه، هیچ اشکالی نداره. اینو پارفیت این قائل، به این قائله، به این نظری قائله. این دوتا دیدگاه خیلی مهمی هم هست. الان نیگل میاد میگه که باید بیام برای اینکه بین راه حل ببینیم کدومی که از این راه حل ها راه حل درستی هم، باید بیاییم ببینیم که اون چهار تا علل نابرابری که گفتیم، تبعیض، طبقه، استعداد و کوشش، باید ببینیم که با مسئولیت چه رابطه‌ای وجود داره. اینجا میاد سه نوع رابطه رو تشخیص میده، یعنی سه نوع رابطه رو برای ما توضیح میده. میگه عللی که دیگران در قبال آن مسئولن و به لحاظ اخلاقی میتونیم با آن اعتراض وارد کنیم، مثل تبعیض، تبعیض نژادی، تبعیض دینی، جنسیتی، اینا تبعیض نادرسته، چون مستلزم اینه که بعضی از انسانها وضعیت نامطلوبی، یعنی نابرابری شدیدی رو عالمن آمدن بر انسانهای دیگه تحمیل کنن و این تبعیض بدون هیچ توضیح باید برچیده بشه. هیچ دلیل قانع کننده‌ای بر وجود تبعیض نیست و هر نظام سیاسی که به هر میزانی تبعیض رو روا می‌داره با همون میزان هم نامشروعه و این به لحاظ اخلاقی نمیتونیم قائل بشیم. پس عللی این تبعیض چیه؟ یا دیگران در قبالش مسئولن، یا خدمت رو عرض بکنم که اون نظام سیاسی که اون رو تحلیل میکنه. این یک رابطه، تحلیلی که میکنه، این یه رابطه. دومی میگه اون عللی که هیچ کس در قبال اونها به صورت خاص مسئول نیست، تنها نظام سیستم در قبال اونها مسئولیت داره، مثل طبقه و استعداد. البته طبقه بیشتر از استعداد نکوهیدنیه. طبقه و استعداد از طریق عمل کرده طبیعی اقتصاد رقابتی وضعیت مطلوب و نامطلوب ایجاد میکنن. پس طبقه و مسئولیت در زمره مسئولیت افراد محسوب نمیشه، اما نظام سیاسی در قبالش مسئولی، یعنی نظام سیاسی باشه که آدمایی که تو طبقات پایین و بی استعداد به دنیا میان و یه زندگی رقتباری دارن، نظام سیاسی در قبال اونا مسئولیت داره. اینم رابطه دومی که ایشون میگه. رابطه سوم که میگه عللی که خود افراد در قبال اون مسئولن و به لحاظ اخلاقی میتونیم به اون، یعنی اونو بپذیریم، مثل کوشش. بر طبق معیار مسئولیت تنها این علت نابرابری باید به عنوان علت مشروع باشه که باید مصون از هر گونه بدگمانی باشه. پس تا اینجا ایشون چی گفت؟ گفت اون چهار تا علتی که در مورد نابرابری وجود داره، علت خدمتتون عرض بکنم که تبعیض، میگه تبعیض باید به هر قیمتی برچیده بشه، کوشش باید بهش بها بدیم، هر نابرابری ناشی از تبعیض نامشروعه، هر نابرابری ناشی از کوشش اینجا مشروعه. اما میرسیم به طبقه و استعداد. طبقه و استعداد میگه چون خارج از اراده و اختیار آدم هاست، آدم ها خودشون اونو انتخاب نکردن، اینو باید چیکار بکنیم؟ اینو میگه باید با مالیات تعدیلش بکنیم، دامنش رو تعدیل بکنیم. نمیتونیم طبقه رو از بین ببریم و هر گونه تلاش و کوششی در طول تاریخ برای از بین بردن، خدمتتون عرض بکنم که طبقه به شکست انجام میده و هر گونه تلاش و کوششی هم برای از بین بردن استعداد، عامل نابرابری استعداد، اونم به چی؟ اونم به شکست انجام میده. این دوتا. اما چیکار میتونیم بکنیم؟ میگه نظام لیبرال برابری طلب، نظام لیبرال اینجا میاد چیکار میکنه؟ با مالیات دامنه طبقه و خدمتتون عرض بکنم استعداد و دامنش رو محدودتر میکنه و محدود کردن این دامنه، دامنه اینها با استفاده از مالیات صورت میگیره. از یه طرف میگه بدترین حالت اینه که تبعیض و طبقه با هم چی باشن؟ عجین بشن. اون چیزی که تو ایران ما بهش میگن آقازادگی. آقازادگی یعنی حاصل ازدواج دو تا عامل، تبعیض و طبقه. یکی یه عامل. دومیش میگه که نابرابری، مشروع نابرابری که حاصل از استعداد و کوشش باشه. این دوتا، این دوتا باشه و این بهترین حالت. بهترین حالت اینه که نابرابری اگرم میاد، اینجاست که نیگل نه مثل لیبرتریان ها یعنی نئولیبرال ها هر نوع نابرابری رو مجاز بدونه، نه مثل مارکسیستا هر نوع نابرابری رو غیر مشروع بدونه. میگه نه، یک موضع میانه اینجا وجود داره که بعضی نابرابری ها باید هر شکلی برچیده بشه مثل تبعیض، برای بعضی نابرابری ها باید بهش مجال داده بشه، یعنی حاصل از کوشش. اما تبعیض و طبقه اینها میگیم که اون آدمی که تو طبقه فقیر به دنیا میاد، تو حاشیه شهری به دنیا میاد و اتفاقا به خاطر اینم خون، مثلا به خاطر اینکه خون پدر مادرش همچین بودن، استعداد خوبی هم نداره، این آدم درست نیست که به خاطر اینکه طبقه خانوادش رو خودش انتخاب نکرده و استعدادش رو خودش هم انتخاب نکرده، این تو یک وضعیت بدی گرفتار بشه، زندگی رقتباری داشته باشه. این میگه پذیرفتنی نیست، این برای ما نمیتونه این ویژگی رو بپذیره. میره بپذیره. چرا اینجوریه؟ این رال یه در مورد این دوتا یه استدلال درخشانی داره، استدلال درخشان رالز اینجاست که ما رو نمیپذیر چیز نمی کنه اینا. مثلا ببینید رالز میگه که فرض بکنید که شما خدمتتون عرض بکنم که اینجا دیگه نیگل موضع رالزی رو اتخاذ میکنه. موضع رالزی دو تا رکنم خیلی مهم داره. اولا این که میگه جامعه حاصل خدمتتون عرض بکنه همکاری افراده. دقیقا مثل چی؟ مثلا سه تا دوستی که با هم شرکت میزنن، یکی میره مثلا نمک جمع میکنه، یکی میاد نمک رو بسته‌بندی میکنه، و یکی هم میبره میفروشه. این سه تا شرکتی زدن به سودی رسیده، درآمدی رسیده. الان سود رو چجوری میخوان تقسیم کنن؟ اونی که میگه من خدمت رو عرض بکنم که من نباشم مثلا نمک خوب انتخاب نکنن، اصلا نمک شما به درد نمیخوره. اونی هم که بسته بندی و تصفیه میکنه میگه که اگه من بسته بندی و تصفیه نکنم مثلا نمک شما فروش نمیره. سومی هم میگه من دارم بازاریابی میکنم، میفروشم. خلاصه این ستا چجوری سود حاصل از اون شرکتشون رو عادلانه تقسیم کنن؟ رالز و نیگل قائلن این که جامعه هم مثل شرکته، آدم ها وارد جامعه میشن مثل اون شرکت، ورودشون به جامعه یه سودی براشون داره، منافعی براشون داره و این منافع رو چجوری تقسیم بکنن. منافع وارد جامعه چیه؟ ثروته، قدرت و منزلت. این ستاست. هر کسی وارد جامعه میشه یعنی این ستا براش مهمه، منزلت، قدرت، ثروت. این ستا چجوری تقسیم بشه؟ عادلانه تقسیم بشه، نه بر اساس زور، نه بر اساس دل بخواهانه، منصفانه تقسیم بشه. این نکته اوله که اینو میگه. نکته دوم این که ساختار جامعه، ساختارهای اساسی جامعه دورنمای همه ما رو، زندگی ما رو تعیین میکنه. مثلا مثال بزنه، میگه که شما یک خدمتتون عرض بکنم، زهرا و حسن رو در نظر بگیرید. زهرا میگه آدم باهوشیه، آدم سخت‌کوشیه، آدم خدمتتون عرض پر تلاشیه. حسن نه، حسن هوش کمی داره، آدم تنبل. اینا ازتون بپرسن کدومش دورنمای زندگی خوب داره چی میگید؟ میگه همه ما میگیم که زهرا موفق تره. چرا میگیم؟ چون هم استعداد داره هم تلاش میکنه. دوتا عاملی که نیگل بهش بها میداد، میگه این نابرابری از حاصل از این خیلی چیه. اما میگه اینجوری نیست. اگه اینا تو یک جامعه که دارای تبعیض جنسیتیه اینا وارد بشن، ممکنه حسن موفق تر از زهرا بشه. چرا؟ چون ساختار جامعه تبعیض جنسیتی و ساختار باشه دورنمای اینو چیز میکنه. پس این ساختارها رو زندگی ما تاثیر میذاره. الان اگه اینجوریه که اولا جامعه مثل یه شرکتی که دارای منافع داره باید عادلانه توزیع بشه، و دوما اینکه جامعه دورنمای زندگی، ساختارهای جامعه دورنمای زندگی ما رو تعیین میکنن، رالز میگفت که وقتی که تو میری حجاب جهل میبینی تو یه ساختار جامعه هست که اگه زن باشی، آره، به لحاظ قدرت و ثروت و منزلت میای پایین پایین، اگه مرد باشی به لحاظ قدرت و ثروت و منزلت میری بالا و بالا و برات مهیاس بری بالا. اینجا رالز میگه که اگه ندونی زنی یا مردی کدوم انتخاب میکنی، میگه که اگه ندونی زنی یا مردی، اینجا میگه جامعه رو یا یه جوری میچینی که اگرم زن شدی ضرر نکنی. یعنی یک جور جامعه رو منصفانه تقسیم میکنی، قدرت و ثروت و منزلت بین زن و مرد، که چون احتمال داره که نصف نصف زن بشی یا مرد بشی. میگی من میام چیکار میکنم؟ من میام جامعه رو یه جوری عادلانه میچینم. بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه دو تا جامعه رو در نظر بگیرید، جامعه A و جامعه B. میگه تو جامعه A 50% بهترین زندگی رو چیز میکنی، 50% بدترین زندگی رو داری. تو جامعه B، جامعه که اینجا زندگی متوسطی داری، ولی هر کدوم انتخاب بشی، هر جا باشی زندگی متوسطی داری. رالز میگه کدوم جامعه رو اگه بری حجاب جهل انتخاب میکنی؟ میگه اون جامعه انتخاب میکنم که اگر زندگی معمولی داشته باشم ولی دیگه اون تو قر نیفتم. چرا؟ چون نمیدونم زن و مردم. ولی اگه یه جامعه باشه که مردا بیشترین قدرت و ثروت و منزلت رو دارن و زنا کمترین قدرت و ثروت و منزلت رو دارن، اگه احتمال بدم، 1% احتمال بدم که زن میشم، این جامعه رو انتخاب نمیکنم. برای همین میگفت justice as fairness، عدالت به مساوی انصاف. یعنی وقتی که حجاب جهل میرم، تو حجاب جهل جامعه رو انتخاب میکنم که چیزش رفاهش متوسطه، اما تو اونجا هیچ ضرری نمیکنن. اینا این خیلی تاثیر داره. الانم اون چارت علت هم وقتی که میبریم تو حجاب جهل، چارت علت رو میگیم که اصلا جامعه‌ای که توش تبعیض باشه اصلا باید برچیده بشه، تبعیض باید بره. از اون ورش هم جامعه‌ای که توش کوشش به کوشش آدم‌ها چیز میدن، پاداش میدن، اینم جامعه خوبیه. اما استعداد طبقه، چون خودم استعداد و طبقه رو انتخاب نمی‌کنم، تو طبقه میگم، اینو میگم تو وقتی که میرم تو حجاب جهل، میگم طبقه‌ای رو انتخاب بکنم که اگر من تو پایین ترین طبقه بودم ضرر نکنم. اون اصل چیه؟ رالز میگه اصل فرصت برابره. میگه اصل فرصت برابر میاد چیکار میکنه؟ میاد اون پیامدهای منفی طبقه رو برات کنترل میکنه. میگه چی؟ میگه تو، میگم باشه من پایین ترین طبقه، احتمال بدم تو پایین ترین طبقه جامعه متولد بشم، اما چون اصل فرصت برابر هست، به من این فرصت رو میده که اگر تلاش کردم میتونم به اونجا برسم، به مناسبی که دلم میخواد برسم، چون فرصت برابر میتونه اون تأثیرات منفی طبقه رو از بین ببره. اما از اون بر استعداد، تو استعداد چیکار میکنم اگه برم تو حجاب جهل؟ تو استعداد اگه برم تو حجاب جهل میگم چی؟ میگم که اگه من این احتمال بدم جز آدمی تو جامعه متولد میشم که استعدادی نداره جز کار یدی، چیزی از دستم بر نمیاد، چیکار میکنم؟ میگم اون اصلی بر انتخاب چیز میکنم که میگم اونایی که ثروتمندن مثلا استعداد دارن اونا کار بکنن چیز بکنن، ولی این ثروت اندوزیشون به نفع فقیرترین افراد جامعه تبدیل یعنی تموم بشه. و اینجاست که خدمتتون عرض بکنم که استعداد با چی تعدیل میشه؟ میگه با اصل تفاوت. اصل تفاوت یعنی چی؟ یعنی اونایی که مستعدن استعداد دارن تا اونجایی که میتونن ثروت در بیارن، ولی ثروتشون بیان به نفع پایین ترین آدم ها تبدیل بشه. میگه اصل تفاوت بهت میگه چی؟ بهت اینو اطمینان میده که تو هر جای طبقه جامعه متولد بشی ضرر نکنی. اگه آدم اصل تفاوت رو بپذیری، میگیم ثروت اونایی که با استعدادن، هر چقدر میتونی درآمد کسب کنی ولی به نفع فقیرها تموم بشه. اگر آدمی باشم کم استعداد ضرر نمیکنم. چرا؟ چون یه حداقل هایی هست از چیزه. اگه آدم با استعدادی هم باشم ضرر هم نمیکنم. چرا؟ چون میتونم تا اونجایی که هر چقدر دلم میخواد ثروت رو کسب بکنم. این چهار تا علت رو که نیگل مطرح میکنه که تو جامعه نابرابری ایجاد میکنه، این چهار تا علت با استفاده از این روش بسیار درخشان رالز که تو حجاب جهل میبره و از دلشون اصول در میاره، خدمتتون عرض بکنم اینو حل فصل میکنه. این خدمتتون عرض بکنم که پایان این فصل دهم بود. پایان فصل دهم. پایان فصل دهم تموم شد. من الان جنبندی بکنم و دیگه فصل دیگه خدمتتون عرض بکنم که جلسه رو تموم بکنیم. اینجا نیگل اومد گفت که برای اینکه من لیبرال برابری طلب، اگه بخوام به برابری طلبی خودم بکاوم که تو جامعه باید چی کار بکنم محقق باشه، باید بیام علل نابرابری رو بررسی بکنم، ببینم تو جامعه چه علل نابرابری وجود داره. این علل نابرابری چهار دسته کرد. یکی تبعیض بود، یکی طبقه بود، یکی استعداد بود و یکی هم کوشش بود. اینا رو بررسی کردیم. گفتیم یه علل نابرابری دیگه هم هست. این علل برای همه افراد صادقه، ولی یه علل نابرابری دیگه هم هست که برای بخشایی از جامعه صادقه. مثلا اونی که تو یک تصادفی فلج میشه، یا اونی که تو یک زلزله خونشو از دست میده، یا اونی و اینا چیزای تصادفی هستن که اینو بهش نپرداختیم و بعدها گفتیم دوبلکیم به پرداخته که چیکار میکنیم در مورد این پنجم. ولی چهار تا علل سیستماتیک وجود دارن. این چهار تا رو ایشون اومد در مورد تبعیض گفت که باید ریشه‌کن بشه، چون تبعیض چیز داره یعنی حاصل انگیزه بده و باید شکن بشه، دل بخواهانه است. کوشش میگه که باید پذیرفته بشه، هر گونه نابرابری مشروعه. اما طبقه استعداد و برای طبقه از حجاب جهل رالز استفاده کرد، گفت که طبقه رو ما نمیتونیم از بین ببریم مثل مارکسیستا، یعنی اون کارشون چیز بوده، اما میتونیم با استفاده از اصل برابری فرصت مجال بدیم به این، یعنی هم طبقه رو بپذیریم هم دامنه تاثیرات منفیش رو کم بکنیم. و چهارمی هم استعداد بود. استعدادم خدمت رو عرض بکنم که اینو مطرح کرد که با استفاده از اصل تفاوت رالز میشه استعداد و دامنه تاثیرات منفی استعداد رو کم کرد. این خدمت رو خلاصه چیز بود و جنبندی این بحث رو که ما رو به فصل 11 میکشونه اینه که نیگل میگه در خصوص برابری طلبی که من ازش دفاع میکنم دو تا مسئله مطرح میشه. مسئله ای که با مشوق ها در عمل کرده یک نظام برابری طلبانه سر و کار داره، و مسئله ای که با ثبات و حمایت سیاسی از یک نظریه برابری طلبان سرکار داره. این دو مسئله ما رو به یک مسئله کلی میکشونه که چجوری میتونیم هم برابری رو ایجاد بکنیم و هم انگیزه شخصی انسانها رو خدمتتون عرض بکنم که از بین نبریم. این دوتا جمع این دوتا خیلی برای ما مهم میشه و این و تمام هدفش این بود که برابر طلبه یه جور نباشه که منافع شخصیمونم از بین ببره. میبخشید این فصل به نظر من یکی از مهمترین فصلای این کتاب بود که سهم خیلی درخشانی در تبیین مسئله برابری و نابرابری داره و میتونه برای ما برای فکر کردن در مورد یک جامعه ایدال و مطلوب تاثیرگذار باشه. عذر میخوام از همه دوستان.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردین. چقدر جذاب و خوب و دلنشین هست که کتاب یک فیلسوف تحلیلی تراز اول با گفتار منسجم و ذهن منظمی مثل گفتار ذهن شما ارائه به شما یاد بگیم. واقعا تشکر میکنم، مثل همیشه خیلی عالی و جذاب. آقای دکتر کاتبی در خدمتتون هستم. پیش از اینکه شما آغاز بفرمایید، من یک بار دیگه سلام و از ادب داشته باشم خدمت حاضران در تالار. محمد رضا کاروان عزیز هم سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر بفرمایید.
آره منم تایید کنم صحبت شما رو، هم بحث خیلی جذاب بود و هم در واقع شیوه ارائه آقای دکتر هیدری. متشکرم. چند تا سوال هست، یکیش رو مطرح می‌کنم، حالا اگه بعداً فرصت بتونم بعدیاش هم مطرح کنم. ببینید آقای دکتر، وقتی که من در واقع میخوام یک نکته بگم که به نظر من یه مقدار موضع نازیک رو در برابر رارز و نیگل تقویت میکنه، نمیخوام بگم تایید میکنه، برای تقویت میکنه. و اون مثلا ببینید تاکید بر مفهوم استعداد هست و فکر میکنم در واقع یه مفهوم کلی هست، کلان هست و باید یه مقدار در موردش بیشتر ما صحبت کنیم. چون وقت ببینیم از استعداد صحبت میکنیم، معمولا مثل هوش، ما توی استعداد و هوش توی زمینه خاص صحبت میکنیم. مثلا ممکنه حالا مثلا تو عرصه تفکر نظری یه نفر نمیدونم ذهن تحلیلی تری داشته باشه، استعدادش توی زمینه باشه. یه نفر ممکنه بصیرت زیاد داشته باشه. تفاوت مثلا هایدگر و ویتگنشتاین چیه دیگه؟ وقتی ما با ویتگنشتاین روبرو هستیم، مثلا با یه نابغه فکری روبرو هستیم که فوق‌العاده تحلیلگر خوبیه، ولی وقتی با هایدگر روبرو هستیم، با متفکر روبرو هستیم که بصیرت‌های ناب فلسفی داره. میخوام بگم که مفهوم استعداد عموما مفهوم کلی هست و من که عموما ها جدا از یه خاصی که واقعا دیگه تو همه زمینه ها ممکنه برجسته باشن، خود ویتگنشتاین شاید یکی از اونها باشه که خب میدونید توی زمینه ها داریم در خواستی پیاده هست. ولی من فکر کنم اینجا نازیک میتونه بگه به رارز و به نیگل بگه که خیلی جدی نگیرید این مفهوم، به خاطر اینکه خیلی وقتا در واقع انسان ها، خب خیلی وقتا هم انسان ها استعدادشون رو پیدا نمی کنن، ولی خیلی وقتا هم در واقع توی زمینه های خاصی که حالا یک فرصتی دارن و یک در واقع عرصه ای هست برای بروزشون، در واقع اونجا هستن و کارشون رو انجام میدن و اگه تو عرصه های دیگه برن ممکن بود آدم های خیلی خیلی عادی باشن. همونطور که ما واقعا میدونیم خیلی از نوابقی که تو تاریخ بشر داریم استعدادهای خاصی دارن توی زمینه خاصی. بازم تکرار کنم، اشاره هم کردم به نمونهش، ولی تو عرصه های دیگه خیلی خیلی عادی هم. میخوام بگم که این استدلال رو که میتونه یک استدلال نازیکی نام بگیره جلوی نیگل و جلوی رارز بذارید، چه به چی میگم؟ آره میخوام بگم که خیلی این استدلال، این در واقع این مدعا میگه که خیلی جدی نگیریم مفهومو، به خاطر که عموما آدم ها خیلی خیلی متوسط تر از اونی هن که شما فکر میکنید. متوسط تر بودن یعنی چی؟ یعنی که توی زمین های خوب هن، تو زمینه های خاصی خوبن، تو زمینه های خیلی زیادی خوب نیستن. جمله‌ای که کامو و نیمانو دوشیش نمیدونم کدوم از کدوم یکی گرفته میگه، میگن که این که ما یه چیزکی باید برای این که چیزکی به دست بیاریم باید چیزها فدا بکنیم. من فکر کنم استعداد قوانین استعداد و بوش اینجوری عمل میکنن، ما یه چیزکی کوچیکی میتونیم به دست بیاریم ولی خیلی خیلی چیزها رو باید فدا بکنیم، از جمله ماهر بودن تو عرصه‌های. من فکر کنم این استدلال میتونه علیه نیگل و رارز و به نفع نازیک مطلب شه.
خیلی ممنونم حسین جان از این بحثی که مطرح کردین. ببینید اونجوری که من دنبال کردم به نظر میاد باید بین دو نوع استعداد ما باید تفکیک قائل بشیم. برای یک استعداد بحثی که تو روانشناسی مطرح میشه، یعنی توانایی ها و یه بلقوگی هایی ما داریم که میتونیم اونا رو شکوفا کنیم. هر آدمی بی استعداد نیست، هر آدمی استعداد داره و توانایی داره و فقط باید اونو بتونه کشف بکنه. و همون جوری که شما اشاره کردید ممکنه یه آدمی توی یک زمینه بسیار استعداد داشته باشه، تو زمینه کم استعداد داشته باشه. این بحث روانشناختیه. اما استعدادی که اینا مطرح میکنن یه بحث خدمتتون عرض بکنم که سیاسیه، که یکی از دوستان دوست عزیزمون آقای خلیل گفتن استعداد تعریف کنه، اینجا خودشو مطرح میکنه. استعداد یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تو بازار آزاد حاضرین براش پول بدیم. اینجا دیگه متفاوت میشه. ممکنه یه نفر استعداد ریاضی شگفت انگیزی داشته باشه ولی کسی تو بازار آزاد براش پول نده. اما یه نفر استعداد شم بازاری خوبی داشته باشه و آدم ها برای استعدادش پول بدن. ببینید پول بدن، یعنی یه نفری ممکنه استعداد بلاگری داشته باشه بهش پول بدن ولی آدمی استعداد ریاضی داشته باشه پول ندن. الان اینجا یه بحث روانشناختی مطرح میشه که آدم به دنبال کدوم یک از اینها باید بره شکوفا بکنه، رضایت زندگیمون به شکوفایی کدومش و اینا یه بحث دیگه است، یه چیزه. اما یه بحث اینجا بیشتر بحث سیاسیه. خلاصه اونی که تو بازار استعداد داره، بازار یعنی استعداد بازار پسند داره، بازار براش پول میده، اینو چیکار باید کرد؟ اینجا این رابرت نازی یک بحث مطرح میکرد، میگفت این آقای چمبرلینی بود اون زمان بسکتبالیست بود، میگفت ببینید ما میایم به همه درآمد برابر میدیم، به همه مثلا ماهی به همه 10 میلیون برابر میدیم، اما کسایی که تو این 10 میلیون برابر میدیم، اما چون هممون از بازی این آقای چمبرلین خوشمون میاد میریم برای دیدن بازیش پول بیشتر میدیم و این چون استعداد بازی داره ما بهش پول میدیم و اون ثروتمند اینجا نابرابری ایجاد میشه. هممون راضی هستیم پول خودمون با رضایت خودمون میریم پولو تو مثلا حسابش واریز میکنیم، بلیت میگیریم بهش میدیم این. ولی کسی که استعداد نبوغ ریاضی داره ممکنه کسی این کار براش نکنه. این یه بحثه. بحث دوم میاد اینجا، خیلی حسین جان به نظر من خیلی پیچیده میشه، که اونجاست مثلا اینجا مطرح میشه که اون مدیران شرکت که پاداشهای میلیاردی میگیرن تو پول ما و پاداشهای میلیونی میگیرن تو به لحاظ دلاری، اینا چه چیز خاصی دارن این کارو میکنن؟ این دوتا بحث اینجا مطرح میشه. پس یه بحث روانشناختی نیست، سیاسیه، که چیکار باید کرد در مورد این افرادی که استعداد و بازار پسند دارن. بحث دومی که بعدها اینا مطرح کردن اینه که کسی که مدیر شرکته که مثلا پاداش میلیاردی میگیره یا تو تومن ما ریال ما و پاداش میلیونی میگیره تو دلاری، اینو مثلا این چه چیز خاصی داره که همچین چیزی ما بهش میدیم؟ چه استعداد ویژگی خاصی داره که این همه پاداش لایق و مستحق این همه پاداش میشه؟ این دوتا بحث رو چیز میکنن، اینو از هم تفکیک میکنن. اون بحث اول فکر کنم به سوال شما رد داشته باشه که اینا کار ندارن خود استعداد مثلا چیه، کدوم استعدادهای ما کدومن، آیا آدم ها مثلا بحث میشه که همه آدم ها نابغن، همه آدم ها خاصن، همه آدم اون یه بحث کاملا تو حوزه روانشناسی میشه روش بحث کرد. اما اینجا بحث بیشتر سیاسیه، یعنی پولی که به خاطر بعضی استعدادها میدیم. این چون میگه استعدادها دل بخواهین، آدم ها انتخاب نمی کنن، چیده این پاداش های اینقدر میگه با انصاف سازگار نیست. میبخشین، امیدوارم که لاغل جواب داده باشم به پرسشو شما، یه لاغل خوب فهمیده باشم. من نه، من صدایشون رو ندارم.
آقای دکتر قاضی میکروفونتون روشن هست ولی صداتون رو ندارید. اون الان خاموش شد. شاید امکان صحبت ندارن الان آقای دکتر قاضی. آقای دکتر قاضی میتونی صحبت کنی؟
انگار از اتاق رفتن بیرون.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم. صدای آقای کاروان را منم ندارم.
ببخشید صدای منو دارید آقای؟
بله آقای دکتر، الان صداتون رو دارم. بله
بفرمایید. من صدام پخش شد. یه توضیح خیلی کوچیکی بدم به اونم آقای دکتر. یه دفعه ببینید اون بازار تعیین می‌کنه، مثلا ببینید مثلا فوتبالیستایی که اینقدر حالا به خود شما از لحاظ سیاسی و اجتماعی بهره میبرن، خب بازار میره به اون سمت، طبیعتاً افراد بیشتر میرن فوتبالیست بشن، اونجا رقابت هم سخت‌تر میشه. همونجوری که مثلا شما ببینید بازار مثلا پزشکی توی غرب، خب رشته پردرآمدیه، ولی خب وقتی که و یه بحث استعداد به معنا میشه، یعنی بحث منطقی سیاسی، ولی خب رقابت خیلی وحشتناکیه برای قبول شدن و بعدا برای کار پیدا کردن. بنابراین فکر کنم حرف نازیک میتونه این باشه که آره اینجا هست، استعداد بیشتری هست، ولی رقابت بیشتری هم هست.
الان به تمام سوال اینه که این رقابت رو چجوری میتونیم منصفانه بکنیم؟ این سوال اینه، آیا خود بازار فی نفسه رقابت رو منصفانه میکنه یا نه؟ بازار آزاد آیا رقابت رو منصفانه میکنه یا نه؟ این تمام سوال اینا اینه که رابرت نازیک میگفت بازار آزاد چون اگه بخواد مداخله صورت بگیره این اشکال داره و نامنصفانه میکنه. رالف میگه نه، میگه بازار فی نفسه، خود بازار آزاد فی نفسه نمیتونه عادلانه باشه، باید یک مداخله های صورت بگیره. این تمام دعوا سر اینه.
آره این تفاوت رالف و نازیک میشه. خیلی خیلی ممنون، استفاده کردم،
سپاسگزارم. آقای کاروان رو ببینم شما صدای آقای کاروان رو من ندارم. خب آقای امینا سلام عرض می‌کنم، بفهم.
سلام عرض ادب خدمت دوستان و جناب دکتر جواد حیدری و جناب حسین کاجی عزیز. یه سوالی داشتم از جناب حیدری، خواستم بپرسم که این استعداد که ازش صحبت کردیم، این چهار تا دلیل هم که شما فرمودید که پوشش استعداد اینا نابرابر میکنیم، چهار دلیل، موضوع راند در کجای این چهار دلیل که نابرابری ایجاد میکنه خواستم بدونم نظرتون. متشکرم.
میبخشید گفتیم موزه رالز و
راند تلاش برای کسب چیزی که براش تلاش و کوششی انجام
خیلی سوال خیلی مهمیه، خیلی سوال، ممنونم ازتون که پرسیدین. اینو تو علوم سیاسی که رشته اصلی خودم هم تو این هست، ببینید مخصوصا تو اونجایی که به دولت‌های رانتیر میرسیم، یعنی تمام چیزی که تو دولت‌های رانتیر مطرح میشه اینه که خدمت رو عرض بکنم، رانت بر اساس تقرب به یک چیز خاص به اون افراد خاص ایجاد میشه. این رانت تقربی که صورت میگیره این تماما بر اساس تبعیضه، و برای همینه که نظام‌های رانتیه رو شما نمیتونی عادلانه بکنی، چون رانت بر اساس چیه؟ یعنی رانت اون منافعی که واگذار میشه، اطلاعاتی که دسترسی داری، همه اینها بر اساس یک نوع تقربه، نه بر اساس یک نوع استعداد. رانت در واقع همونجوری که گفتم تو کشور ما آقازادگی حاصل تبعیض و طبقه است، رانت هم میتونه یعنی همچین حالتی رو بگیره. و ممنونم انو سوال دقیق پرسیدیم. و رانت تو این نظریه های علوم سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق تبعیض ذکر میشه. بازم خیلی ممنونم. من خیلی صداشونو خیلی کمه.
بله اگه بالاتر امکانش باشه، چون ضبط میشه و بعدا بعضی از دوستان به صورت آفلاین گوش میدن، اگر صدا ضعیف باشه امکانش خوب بر برای دوستان مشکل میشه شنیدن صداشون.
الان بهتر شد؟
با هنسفری صحبت بفرمایید؟
نه الان هنسفری رو قطع کرد.
بفرمایید گرچه هنوز صدا ضعیف.
دکتر هیدری، اگه ما دنیا رو به مسابقه بازی تخت نرد تعریف کنیم، به نظرم خیلی از این مسائل حل میشه. یعنی چطور؟ ما تو بازی تخت نرد صرفا اگه هر دو طرف بخواد یه شکل بری، اصلا بازی شکل نمیره و چه بسا اصلا بازی کلا خراب میشه. دوم اینکه مهره بیشتر مثلا جفشیش ضرورتا همیشه مهره خوبی نیست. بعضی وقتا مثلا یه مهره یک و دو میتونه خیلی مهره جذاب تری بشه. یعنی شما هم شانس میتونید در نظر بگیرید، هم جبر و اختیار. و اینکه شما افتادی یه دایی یه هایی میپره تو بازی، یعنی که با هر که بیشتر داره بازی رو بشه. نکته این که ما وقتی موقع با شانس هر بازی یعنی در این اجبار یک سری اختیارات هم دارم. و حالا مثلا بعضی وقتا ما میگیم با بازی کن که مهره کم تری آورده، بعضی وقتا این توی بازی برنده میشه و اینجا بعضی وقتا مثلا طرف مقابل یا خود حتی فردی میگیره بر روی استعداد و تواناییش، در حالی که طرف مقابل هم مهم بوده. این نکات بسیار جالبی تو باید واقعا در نظر بگیم. و از همه مهمتر اینه که توی بازی تخت در بازی میکنیم، اگه طرف مقابلمون رو بخوایم حذفش کنیم دیگه اصلا بازی شکل نمیده. اگه اینطوری به داستان نگاه کنیم، آیا نمیتونیم ما خیلی از نابرابری ها، خیلی از بحث جبر و اختیار، خیلی از اختلاف هایی که وجود داره رو بهتر ببینیم؟ یا مثلا ما وقتی مهره یک و دو برام اومده، اینجا دیگه روی بدشانسی نمیذارم، اینجا میذارم که حالا هنر من تو بازی کردن چی؟ اگه چون میدونی که ما بحث برابری نابرابری یه بحثی که مثلا یه بحثی توی ما علم مدیریت داریم، یه برابری ما اینطوری میتونیم حساب کنیم، اینپوت و آوتپوت همون با هم مقایسه کنم با اینپوت و آوتپوت دکتر هیدری. یعنی چی؟ مثلا من مثلا تو دانشگاه یا مثلا یه پرستار اینپوت آوتپوتش رو با پزشک که عمل جراحی رو عمل انجام میده مقایسه میکنه، بعد بر اساس اون میگه آقا نسبت که میگیره میگه برابر هستیم یا نه، یعنی من آوردم چیه، بردم از این سیستم چیه، بعد آورده دکتر چیه با بردم چیه. یعنی اینا بحثایی که مثلا ما تو برابری واقعا میتونیم در نظر بگیریم. اگه اینطوری، چون واقعا بحث برابری و نابرابری یک بحث احساسیه، یعنی ما وقتی احساسش کنیم بده، ولی ما وقتی دچار نابرابری باشیم ولی احساس نابرابری نکنیم ضرورتا نمیتونه چیزی باشه. نظر شما درباره این چیزی که گفتم چی؟ عرضم تمام.
آقای خلیل خیلی ممنونم. یه سوال دارم، به نظر شما آیا مثلا این فکت رو در نظر بگیرید که مرگ میر نوزادان تو خانواده های فقیر بسیار بالاتر از تو خانواده های ثروتمنده، آیا اون نظری بازی که شما میدید میتونه اینو، این فکت رو برای ما توجیه بکنه؟
نه نمیتونه. یعنی بعضی وقتا مثلا آره واقعا این ترخیش یه اندازه یک مثلا، ولی من میتونم با شرایط بازی رو به یک اندازه‌ای برسونم آقای دکتر که مثلا میزان مرگ و میر رو همینطور که تمدن بشری رسونده مثلا ما باید با 100 سال پیش مقایسه کنیم، و وضعیت مرگ و میر در خانواده حتی پایین شهر و بالا شهر یکه، یا بیمارستان مثلا این وضعیت خدمات برابر میده تو همچین زمینه‌هایی. ما در بازی هم همینطوری، یه بار من مهره میریزم، یه بار دکتر حیدری مهره میریزه، من نمیتونم دو بار پشت سر هم دیگه مهره بزنم. این وظیفه اون داور بازی و اون قوانین بازیه که ما یه بار بندازیم، مگر اینکه مهره پر شده باشه یا من مهره بیرون داشته باشم. اینطوری هم میشه به داستان.
خیلی عالی، خیلی عالی. پس میگیم میتونیم اون میزانه، اون که میگه ما یه کار میتونیم بکنیم که میزان مرگ و میر تو هر دو تا خانواده ها کم بشه، یعنی چیز بشه، برابر بشه، همین چیزیه که اینا میگن بهش انصاف. الان سوال دومی که دارم، این بازی که شما میچینید، آیا این سوال مطرح نمیشه که این بازی باید منصفانه باشه؟ آیا شهود شما بین یه نوع بازی منصفانه و بازی نامنصفانه قائل به یعنی تمایز قائل نمیشه آقای خلیل؟
چرا؟ اتفاقا نکتهش همین آقای دکتر، اگه من بخوام چهار بار من بنزن یه بار دکتر حیدری بنزن، اصلا بازی لذتش از بین میره. یعنی من خودم دوست ندارم این بازی طوری باشه که چهار بار من بنزن یه بار دکتر حیدری بنزن.
پس اینم منافاتی نداره، اینم منافاتی نداره. پس ما من و شما باید بیایم بازی اجتماع رو یه جور بچینیم که منصفانه باشه. الان سوال اینجا مطرح میشه که بازی اجتماعی منصفانه چطور بازیه؟ تو تخت نرد معلومه، قشنگ توضیح دادید. آره بازی منصفانه است. نتایجی که از تخت نردم حاصل میشه چون قواعدش منصفانه است، نتایجی هم که حاصل میشه، برد و باختی هم که حاصل میشه، برد و باختش هم منصفانه است. اما تو جامعه چجوری باید این قواعد باشه؟ تمام سوال اینه.
آره نگاه کنیم بزنید، اولا که ما میتونیم شانس رو مثلا عوض کنیم. مثلا بازی تخت نرد ما کلن یه دست بازی نمی کنیم، مثلا میگیم هفت دور بازی میکنیم. اگه تو یک بازی شانس خیلی به طرف مقابل باشه، تو دستای بعدی جبران میشه. اما بزنید یک تمثیل دیگه استفاده کنیم. میکنیم رابطه بین گل و زنبور رو نگاه کنیم. گل شهد پراکنده میکنه و به زنبور رو وسوسه میکنه که بیا از شهد من تو دزدی کن، و در حینی که زنبور میاد از شهد این دزدی میکنه و کش میره و میره و برای گل هم در واقع گردفشانی انجام میشه. یعنی یه طوریه که اینجا مارجینال کاز یا هزینه نهایی زنبور اصلا خیلی بد میشه، اگه گل خیلی بد میشه اگه نیاد دزدی کنه زنبور. من اگه بتونم جامعه رو یه جوری تعریف کنم، من وجود دکتر حیدری برای من نعمت باشه. مثلا شما نکنید رابطه باشگاه استقلال و پرسپولیس رو نگاه کنید. من باشگاه استقلال پرسپولیس هیچ کدوم نمیخوام طرف مقابل قهرمان بشه، ولی هیچ کدوم راضی به حذف طرف مقابل نیستن. چرا؟ چون اگه باشگاه استقلال و پرسپولیس کلا لیگ حذف بشه، اصلا لیگی وجود نداشته و نداره که من بتونم به عنوان باشگاه پرسپولیس و استقلال وجود خارجی داشته باشم. یعنی لیگ از بین. برای همین من در این رقابت و تلاش برای شکست طرف مقابل، وجود طرف مقابلم برای من منفعت ارزم.
خیلی عالی. به نظر من چیز، اگه این بازی که شما میگید منصفانه باشه، به نظر من هیچ چیزی نداره. و تمام بحثا اینه که چجوری میشه یک بازی منصفانه رو طراحی کرد تو سطح اجتماعی. خیلی ممنونم از سوالتون، خیلی استفاده کردم.
سپاس گزارم.
خواهش میکنم.
خیلی
ممنون.
خیلی
ممنون.
فکر میکنم سوالات شما باقی مونده باشه، وقت داریم اگر بخواهم یکی دو سوال دیگر مطرح بکنم. آقای دکتر حیدری، حالا قبلا هم گفتم استعذار داریم، سوالات بکچنلین رو من در قسمت تحت نمیبینم، این ایراد کلاب هاست رو هم برطرف نمیده. یعنی الان توی بکچنلین سوال خاصی مطرح نشده که خود ما زحمت بکشیم تر بفرماییم.
یک بحثی آقای مرتضایی مطرح کردن که گفتن که نازیک تو عدالت اجتماعی لاکیه تا رالزی. بله کاملا درسته که در واقع رالز و نازیک رو جز لیبرتریان ها قرار میدن و حرف کاملا درستیه، کاملا باش موافقم. و آقای دکتر معینی عزیز گفتن که این حرف در مورد استعداد، یاد حرف آقای ملکیان میفتند که میگفتند که استعداد اینم یه نوع موهبت جهانه، یعنی یک نوع رایگان بخشی بهت دادن، تو هم رایگان ببخشی. بله اینم رالزم به این قائله که استعدادم تا این حده، اما اون رایگان بخشیشو نه، رالز قائل نیست به قائله که به استعدادم میشه پاداش داد و این پاداشه باید پاداش منصفانه باشه. ولی خیلی ممنونم از آقای دکتر معینی، نکته خوبی که گفتین. همین بحثا بود. این بحثای
خیلی ممنونم. تشکر میکنم. فکر کنم دکتر کاجی امکان صحبت نداشته باشن الان. دکتر اگر مذهب تکمیلی دارید بفرمایید، اگر نه میتونیم جلسه رو به اتمام برسونیم. قبلش من فقط یادآوری کنم که جمعه هفتمین جلسه از سلسله درس گفتارهای مقولات مستشرقانه در شناخت تاریخ و فرهنگ رو با حضور آقای دکتر کمالی خواهیم داشت و شنبه هم جلسه دیگر از سلسله نشست‌های دانشگاه ایرانی با موضوع دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با حضور دکتر فتوحی برگزار خواهد شد.